Navidad.
بس مبارک بود چوفر همای اول کارها به نام خدای بسم الله الرحمن الرحیم الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. شنوندگان عزیز، مردم بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که در کمال صحت و سلامت باشید. از اینکه شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم. در 19امین روز از شهریور ماه 1399 با مجله خبری و تحلیلی رویداد در خدمتتون هستیم با بخش‌های متنوعی که همکارانم براتون در نظر گرفتن. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید و از بخش‌های متنوع برنامه لذت ببرید. بسیار متشکرم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامکی ماست. میتونید از این طریق با همکاران بنده ارتباط بگیرید و نقطه نظراتتون رو در خصوص برنامه‌های ما باشون در میان بگذارید. اگر سوالاتی داشته باشید که میتونه از مهمان‌های ما پرسیده بشه، حتما لطف بفرمایید پیامک بدید، چه در این برنامه چه در برنامه‌های آتی ما مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در کیفیت برنامه‌های ما قطعا مثمر ثمر خواهد بود. همچنین شماره معروف 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، این هم میتونه مورد استفادهتون قرار بگیره برای ارتباط با همکاران ما در روابط عمومی. سپاسگزارم. همچنین اشاره بکنم که اگر میخواهید برنامه‌های ما رو از طریق تلفن همراه بشنوید، میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی هاتون هم شنونده برنامه‌های ما باشید. میتونه یک اپلیکیشن کاربردی باشه. همچنین میتونید به تارنمای رادیو گفتگو سر بزنید، www.radiogoftogo.ir. بخش‌های تکمیلی برنامه‌های ما رو میتونید از این طریق دنبال بکنید. سپاسگزارم. خب بریم سراغ سرخط عناوین مجله خبری و تحلیلی امروزمون که همکارانم براتون در نظر گرفتن. در بسته اخبار دنیای بین‌الملل، همکارم خانم شوبری شما رو در جریان جدیدترین اتفاقات عرصه بین‌المللی قرار خواهند داد. بررسی خواهیم کرد خیز اعتراض‌ها علیه بی‌عدالتی در آمریکا رو. اختلافات خونین در میان مخالفان مقاومت در لبنان. در بخش با سخنگویان ارتباط خواهیم گرفت با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و در جریان جدیدترین فعالیت این ستاد مهم قرار خواهیم گرفت. و همچنین آغاز رزمایش مشترک ذوالفقار 99 ارتش از فردا. دوازده و سه دقیقه اینجا استدیو شبکه رادیو گفتگو است و شما با مجله خبری و تحلیلی رویداد همراه هستید. بریم سراغ اولین بخش برنامه امروزمون، بسته اخبار دنیای بین‌الملل با اجرای همکارم سرکار خانم شوبری.
دنیا
خب مثل همیشه همکارم سرکار خانم حسنی سادات شوبری آماده هستند تا بسته متنوعشون رو از جدیدترین اخبار مربوط به تحولات نظام بین‌الملل در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار بدن. سرکار خانم شوبری سلام بر شما.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای سعیدی و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد از رادیو گفتگو. من با شما همراه هستم با گزیده از اخبار بین‌الملل.
سپاس فراوان، با کمال میل در خدمتتون هستیم.
ممنونم. خبرها رو میخوام از وزارت امور خارجه ایران شروع بکنم، جایی که یک هفته پرکار رو پشت سر گذاشت. ما در این هفته سفر وزیر خارجه سوئیس به تهران رو داشتیم، سفر وزیر دفاع هند رو داشتیم، وزیر خارجه هند رو داشتیم و دیروز هم ششمین نشست سازنده شورای عالی همکاری ایران و ترکیه برگزار شد به ریاست رؤسای جمهور ایران و ترکیه آقای روحانی و آقای اردوغان که به دلیل شیوع ویروس کرونا از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. آقای ظریف وزیر امور خارجه بعد از برگزاری این نشست اعلام کرد که رؤسای جمهور و چند تن از وزرا همکاری های دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی از جمله در خصوص تجارت، امور بانکی، سلامت و توسعه منطقه‌ای رو مورد بررسی قرار دادند. اما یه سر میخوام برم به انگلیس، جایی که دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس در سخنانی که در پارلمان این کشور مطرح کرده گفته توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام نمیتواند همه دغدغه‌های انگلیس و دیگر شرکای غربی این کشور در قبال ایران رو برطرف بکنه، اما تا زمانی که شرایط برای دستیابی به توافق بهتر فراهم نباشه برجام باید حفظ بشه. همچنین آقای راب درباره اینکه چرا اعضای برجام اصرار به این به حفظ این توافق دارن اشاره کرده به اینکه این توافق اهداف اروپایی ها و اهداف انگلیس رو تضمین میکنه، چرا که برجام هیچگاه مسائل گسترده تر مرتبط با ایران از جمله فعالیت های منطقه این کشور رو پوشش نداده. در کل اینکه زیاد خواهی ها و در واقع درخواست هایی که قرض داره درباره مسائل دفاعی ایران و مسائل منطقه ایران بارها از سوی مقامات اروپایی و حتی برخی مقامات آمریکایی بهش اذعان شده که نمیشه از طریق برجام زیاد خواهی هایی رو درباره این مسائل مطرح بکنن. و خب این سخنرانی در پارلمان اروپا هم پارلمان انگلیس هم این موضوع رو یک بار دیگه تایید میکنه. اما آقای سعیدی، امروز خبری دارم از یمن، جایی که ما میدونیم حدود 6 سال هست که تحت تجاوز ائتلاف سعودی قرار گرفته. وضعیت انسانی در یمن وخیم هست به معنی واقعی. امروز در خبرها دیدم که برخی فعالان بیمارستانی در یمن اعلام کردن که سازمان بهداشت جهانی حمایت خودش را از بیمارستان‌های یمن قطع کرده و از حدود 7 ماه گذشته تا کنون هیچ حمایتی از مراکز مبارزه با بیماری‌ها از جمله بیماری دیفتری در یمن به عمل نیاورده. صندوق سازمان ملل حمایت خودش را قطع کرده. یونیسف که ادعای حمایت از کودکان رو داره باز هم حدود 7-8 ماه هست که تعهدات خودش رو در قبال بیمارستان‌های یمن انجام نمیده. و بارها هم برخی گزارشگران سازمان ملل و هم فعالان حقوق بشر در جهان درباره وضعیت یمن هشدار دادند، اما متاسفانه تا الان اثرگذار نبوده و وضعیت یمن داره بحرانی میشه. اما آقای سعیدی، ما دیروز در خبرها داشتیم که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور قتل‌های فراقانونی به حکم دستگاه قضایی عربستان درباره متهمان قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، اعتراض کرده و اون رو نامشروع دونسته. امروز هم خانم خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقچی، اعلام کرده که این حکم رو قبول نداره و هیچ کس نمیتونه این حکم رو تایید کنه و نسبت به اون راضی باشه. خانم چنگیز گفته من همچنان سوالاتی در خصوص سرنوشت جسد جمال و کسانی که دستور ترور رو صادر کردن دارم و اینکه آیا مقامات سعودی باور دارن که جامعه بین‌المللی این پرونده رو با چنین احکامی بسته تلقی بکنه. یکی از مسائلی که درباره این احکام مطرح میشه آقای سعیدی این هست که چرا درباره بن سلمان و اطرافیان او که شواهدی وجود داشته که قتل در این قتل دست داشتن چیزی مطرح نشده و سکوت شده و به نظر میرسه که عربستان دوست داره این پرونده که به شدت بر روی افکار عمومی جهان تاثیر گذاشت رو ببنده. اما درباره مجمع عمومی سازمان ملل خبری دارم. خب میدونیم آقای سعیدی شهریور ماه و حالا ماه سپتامبر ماهی بود که مقامات جهان، رهبران جهان سفر میکردن به نیویورک، مقر سازمان ملل و در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت میکردن. اما امروز ما در خبرها داریم که تک به تک مقامات و رهبران جهان اعلام میکنن که حضور پیدا نمی کنند در نیویورک به دلیل شیوع ویروس کرونا و احتمالاً بسیاری از سخنرانی ها به صورت مجازی مطرح میشه. مشخصا رئیس جمهور کشورمون به صورت مجازی در این نشست شرکت میکنه. امروز هم دیدم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم اعلام کرده به نیویورک نمیره چون که شرایط رو مساعد برای حضور خودش در مجمع عمومی سازمان ملل و در نیویورک نمیبینه. احتمالاً ما یک مجمع عمومی متفاوت از تاریخ رو در روزهای آینده شاهد خواهیم بود. بله. همراه میشیم با شما جناب آقای سعیدی.
بسیار متشکرم، خیلی استفاده کردیم مثل همیشه بسته متنوع و پروپیمان و جدید از مسائل بین‌المللی. خیلی متشکرم خانم شوبری، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از لطف شما، خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خب در خدمت خانم حسین سادات شوبری بودیم با بسته اخبار دنیای بین‌الملل که جدیدترین اتفاقات رو برای ما بازگو کردن، باشون هم خداحافظی کردیم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم اگر که علاقمند هستید که با استفاده از تلفن همراه از آرشیو برنامه‌های پیشین رویداد استفاده کنید، میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا که یک نرم افزار خیلی خوب و کاربردی است این کار رو انجام بدید و استفاده بکنید از این امکانی که براتون در تلفن همراه فراهم شده. همچنین در دیوار مخاطبان در تارنمای رادیو گفتگو هم میتونید پیام هاتون رو بگذارید اگر که نکاتی داشته باشید و استفاده بکنید از مطالب تکمیلی که همکارانم در سایت برای شما بارگذاری خواهند کرد. بسیار متشکرم. بریم سراغ موضوع دوم برنامه مجله خبری و تحلیلی رویداد امروز. در خصوص خیز اعتراض‌ها علیه بی‌عدالتی در آمریکا با شما صحبت خواهیم کرد. می‌دانید که ماه‌هاست از زمان قتل جورج فلوید سیاه‌پوست در آمریکا خیز اعتراضات ضد تبعیض نژادی و بی‌عدالتی و رفتار پلیس در آمریکا شروع شده. هر از چندگاهی که فروکش می‌کنه دوباره به دلیلی به خاطر کشته شدن یک نفر توسط پلیس این آتش‌ها دوباره شعله‌ور میشه و همچنان هم ادامه داره، با ترجمه که در آمریکا هم در آستانه انتخابات هستی و ماه نوامبر در 2020 انتخابات برگزار خواهد شد و لذا بسیار حائز اهمیته. می‌خوام صحبت بکنم با آقای حمیدرضا غلامپور، تحلیلگر و کارشناس مسائل آمریکا، که می‌خوام با شما در این زمینه صحبت بکنم. آقای غلامزاده عزیز، سلام بر شما.
سلام از من خدمت شما سعیدی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
ارادتمند. آقای غلامزاده، خب من برای شنوندگانم گفتم و کسانی که علاقمند مسائل سیاسی هم هستند خودشون مستحضر هستند که وضعیت در آمریکا چند ماهی است که ملتهبه و شاهد اعتراض‌های ضد بی‌عدالتی هستیم، چه از جانب سیاه‌پوستان چه از جانب سفیدپوستان، یعنی اقشار مختلف مردم در این خیزش علیه بی‌عدالتی و رفتار پلیس و نحوه مدیریت کشور حضور دارن. ماجرای کرونا هم مزید بر علت شده. یک مقدار برای شنوندگان ما تحلیل بفرمایید آقای غلامزاده که چه می‌گذره در آمریکا، خصوصا که ما در آستانه انتخابات نوامبر 2020 هستیم.
حتما. ببینید، ماجرایی که الان داره اتفاق میفته عیان شدن مشکلات و التهاباتی که زیر پوست جامعه سالها در جریان بوده و الان به چند دلیل علنی شده. یکی خب اتفاقات بعد از قتل آقای جورج فلوید هستش که خب حتما شنوندگان در جریان هستن، یکی بحث کرونا، یکی انتخابات و یک سری مسائل داخلی که توی سیاست داخلی آمریکا داره اتفاق میفته. ببینید، یک بی‌عدالتی در جامعه برای مردم آمریکا محسوس هست که توی این نظام سرمایه‌داری این رخنه کرده و ریشه دوانده، اما مردم خیلی باهاش توی این تا چند سال قبل خیلی درگیرش نبودن. بحران مالی که تقریبا 10 سال پیش، سالهای 2009-2010 اتفاق افتاد، باعث شد که ضعف‌های سرمایه‌داری مشخص بشه. تا قبل از اون تصور مردم این بود که خب اگر من رشد نکردم در جامعه، خودم توانش رو نداشتم، خودم نتونستم این فرصت ارتقا و رشد اقتصادی رو پیدا بکنم. اما از اون موقع نقاط ضعف و اشکالات سیستم سرمایه‌داری و لیبرالی علنی شد و مشخص شد عملا برای خیلی از مردم و افکار عمومی، و کم کم این بحران هویت شکل گرفت. یعنی یک جامعه ای رو مردم آمریکا درش زندگی میکردن که از یک طرف یک سری شعارهای آرمانی و قشنگ میداد، از یک طرف واقعیت زندگی با این شعارها تطابق نداشت. آزادی، دموکراسی، برابری، اینها رو خب شعارهایی است که آمریکا مدعی است که سردمدارش است، اما مردم آمریکا تو زندگی خودشون که نگاه میکردن دیگه این رو نمیدیدند. یعنی در واقع علنی‌تر نبودش رو حس میکردن و تضاد رو میدیدن. این هست که ما میگیم یک بحران هویتی توی آمریکا شکل گرفته، چیزی که آیه فوکویاما هم کتابی دو یک دو سال پیش در موردش نوشت و ارائه کرد. آیه فوکویامایی که بعد از فروپاشی شوروی بحث پایان تاریخ رو مطرح کرده و گفته بود این نظام لیبرال سرمایه‌داری دیگه ته آرمانی حکمرانی بشره و آمریکا الان سردمدار این مدل هست و بهتر از این مدل دیگه نداریم و این پایان تاریخ دیگه. حالا از این بیشتر ما توسعه خاصی توی بحث ساختار سیاسی اینها نخواهیم داشت. خب این حتی خدای فوکویاما هم که از طرفداران نظام سرمایه‌داری و اینهاست به این بحران هویت رسید و تشخیص داد و کتاب هویت رو نوشت. حالا این کجا داره نمود پیدا میکنه؟ شما به طور خاص توی رنگی‌پوستان و اقلیت‌ها این رو می‌بینید که حالا با ماجرای جورج فلوید پررنگ‌تر شده که برخورد پلیس غیر منصفانه توی کرونا پررنگ‌تر شده. مثلا شما توی دو تا ایالت دارید که جمعیت سیاه‌پوستا مثلا 30% هم شاید نشه، ولی آمار تلفات یا مثلا ابتلا توی کرونا بالای 70% بین سیاه‌پوستا بوده. خب این یعنی یک عدم عدالتی توی فضای به اصطلاح جامعه آمریکا وجود داره بین سفیدپوستا و سیاه‌پوستا. حالا یک سری تاریخی هست، بحث مثلا مرگومی در زایمان برای مادران بین سیاه‌پوستا و سفیدپوستا اختلاف خیلی فاحشه، بحث زندانی ها هست که خیلی فاحشه. خب همه اینها هی علنی‌تر شده و دیده شده. اما یه طرف دیگه یعنی ماجرا داره، طرف سفیدپوستا. و ببینید ما یک قشر متوسط و زیر متوسط، همان قشر کارگری توی آمریکا داریم که سفیدپوستا هستند و اینها معمولا از طرف هیچ قشر سیاسی، قشر نخبگان سیاسی نمایندگی نمی شدند، تا اینکه آقای ترامپ 4 سال پیش اومد و سعی کرد نماینده اینها بشه، برخلاف قشر نخبگانی حاکمیت حرکت کرد. خب طرف مقابلش خانم کلینتون بود که جزو خاندان‌های حکومتی و سیاسی آمریکا حساب می‌شد، جزو نخبگان سیاسی تلقی می‌شدند و مردم دل خوشی نه از بیل کلینتون داشتن نه از خانم هیلری کلینتون داشتن، چه تو دوران ریاست جمهوری آقا، چه تو دوران وزارت خارجه خانم. و یک احساس نادیده شدن توی این قشر کارگر سفیدپوست وجود داره، قشری که تقریبا ما بخشیش رو توی طرفداران های سندرز هم میدیدیم و میبینیم همچنان. آقای ترامپ اومد اینها رو نمایندگی کرد به نوعی و خلاف ساختار حاکمیت حرف زد و تونست اینها جذب کنه، ولی هنوز الان هنوز همین قشر احساس دیده نشدن دارن، هنوز این قشر احساس بی‌عدالتی رو دارن. یه بخش عمده ای از مشکل این قشر کارگر توی اشتغال هست که خب این اشتغال کجا ضربه خورده؟ جایی که مهاجرین وارد کشور شدن.
درسته.
مهاجرین هم معمولا طرفدار قشر دموکرات، حزب دموکرات طرفدار ورود مهاجرین هستن و ورود این مهاجرین باعث میشه که این کارگران سفیدپوست کار کمتری داشته باشن، ولی در عوض ثروتمندان و صاحبان صنایع و شرکت ها با مهاجرین کار میکنن، پول کمتری میدن و عملا خودشون ثروتمندتر میشن.
آقای غلامزاده، حالا در مورد همین نکته که فرمودید من یه سوالی به ذهنم رسیده. خب ببینید، یکی از نقاط موفقیت آقای ترامپ رو تا قبل از ماجرای کرونا و این اعتراضات تولید اشتغال میدونستن، یعنی معتقد بودن که آقای ترامپ تونسته با سیاستایی که اعمال کرده اشتغال رو میزانش رو در آمریکا افزایش بده و به همین خاطر خیلی راحت امیدوار بودن که و مطمئن بودن که آقای ترامپ میتونه در انتخابات 2020 پیروز بشه. اما ماجرای کرونا منجر شد که این اشتغالهایی که ایجاد شده بود تا حدود بسیار زیادی از بین بره و مشکلاتی هم که حالا بعد از جورج فلوید به وجود آمد، الان وضعیت آقای ترامپ رو متزلزل کرده، به گونه که در برخی موارد حتی آقای جو بایدن جلوتر هست. مبتنی بر آنچه که گفتید، حالا اگر بخوایم بریم سراغ انتخابات نوامبر که احتمالاً در نیمه آبان ماه ما برگزار خواهد شد، پیش بینیتون چه هست؟
ببینید، من دقیقاً اینو می‌خوام بگم. یک مشاغل، عمده مشاغل که آقای ترامپ ایجاد کرده و توی کرونا از بین رفت برگشتن. الان بیکاری از هولوش 25% که به خاطر کرونا افزایش پیدا کرده اون رسیده به هولوش 10%. خب یعنی این مشکل عدم اشتغال و بیکاری تقریبا حل شده.
بله.
چون خیلی از اینها به خاطر تعطیلی ها و قرنطینه ها بود. خب طبیعتا وقتی دوباره محدودیت برداشته شد، اینها عمدتا برگشتن سر کار خودشون. من از بخش قبلی برسم به جواب شما. ببینید، الان مسئله ای که توی جامعه آمریکا داریم اینه که یک قشر اقلیت های رنگی پوست رو داریم، یک قشر سفید پوستان طبقه کارگر رو داریم و اینها توی بحث سیاسی با همدیگه اختلاف نظر دارن، ولی توی بحث اجتماعی و بی‌عدالتی اجتماعی با همدیگه اتفاق نظر دارن. الان یک بخشی از بحرانی که ما توی مثلا کنوشا، توی پورتلند و این جور جاها میبینیم که درگیر میشن مردم با همدیگه، اینجاست که نمیتونن این اتفاق نظر اجتماعی و اختلاف نظر سیاسی رو با هم دیگه جمع ببندن. یه بخشی از اینها به بی‌عدالتی اعتراض دارن و هم دیگه ملحق میشن، یه بخشی از اینها اختلاف نظر سیاسی براشون مهمتره و با هم دیگه درگیر میشن. این فضا فضاییست که انتخابات پیش رو تعیین خواهد کرد. یعنی آن چیزی که مهمتر از همه توی فضای انتخابات امسال خواهد بود فضای اجتماعی و هویت اجتماعی مردم آمریکاست که میتونه روی این ماجرا تاثیر بذاره. همین هم هستش که ترامپ سعی میکنه که رویکردهای نژاد پرستانه داشته باشه، به کلید واژه‌هایی مثل حکومت نظم و قانون و اینجور چیزها تکیه میکنه، چیزهایی که نژاد پرستای آمریکا توی تاریخ ازش استفاده کردن و اون قشر سفید برتر سندار رو تحریک میکنه که پای صندوق رای بیان و بهش رای بدن. لذا من تا الان برداشتی ندارم که آقای بایدن همچنان میتواند رای بیشتری بیاورد. من تا این لحظه فکر میکنم که همچنان شانس آقای ترامپ برای رای آوردن بالاست، به خاطر اینکه داره سعی میکنه با شکاف اجتماعی طرفداران خودش رو تحریک کنه و پای صندوق رای بیاره. و همونطور که عرض کردم این اختلافات و شکاف‌های اجتماعی و کلا مسائل اجتماعی تعیین کننده ترین فاکتور توی انتخابات امسال به نظرم میاد.
بسیار عالی. اگر نکته پایانی ندارید با شما خداحافظی کنیم آقای غلامزاده.
سلامت باشین. تشکر می‌کنم.
خیلی متشکرم. استفاده کردیم از بحث‌های کارشناسانتون.
سلامت.
خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، با آقای حمیدرضا غلامزاده صحبت می‌کردم. ایشون کارشناس و تحلیلگر مسائل آمریکا بودن. در خصوص خیز اعتراض‌ها علیه بی‌عدالتی در آمریکا گفتگو کردیم.
تازه‌های خبر.
دوازده و 22 دقیقه است و همچنان با رویداد با شما هستیم. بریم یه خبر رو با همدیگه مرور بکنیم. سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور گفت در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 حوزه انتخابیه و 22 نامزد داریم و در این مرحله کسی که بیشترین رأی را به دست بیاورد وارد مجلس می شود. وی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در خصوص تعداد شعب رأی‌گیری اظهار کرد در این مرحله هیچ کدام از شعب رأی‌گیری که در انتخابات اسفند ماه وجود داشتند حذف نشدند و همچنان مردم در شهرهایی که انتخابات برگزار می‌شود می‌توانند برای رأی دادن در مرحله دوم نیز از همان شعب استفاده کنند. شنوندگان عزیز، یک بار دیگه تاکید میکنم 30,000-10,35 شماره پیامکی ماست. میتونید از این طریق با همکاران بنده در تماس باشید. هر گونه سوال و نقطه نظری در خصوص برنامه خودتون، مجله خبری و تحلیلی رویداد دارید میتونید با ما در میان بگذارید. قطعا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اگر امکان داشته باشه به صورت آنلاین پیام‌های شما رو خواهیم خواند و اگر نه حتما چه در این برنامه چه در برنامه‌های آینده بدون خط خوردگی و رویداد مورد استفاده ما قرار خواهد گرفت. لذا خواهش میکنم که برنامه از آن خودتون بدونید و با ما در ارتباط باشید. اما موضوع دیگر مباحث سیاسی و بین‌المللی در خصوص اختلافات خونی در میان مخالفان مقاومت در لبنان صحبت خواهیم کرد با آقای حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا که همیشه در خدمتشون بودیم در برنامه رویداد. آقای آجرلو عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما.
سلام، منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان. آقای آجرلو، خوب اتفاقات لبنان همچنان در صدر اخبار رسانه‌های منطقه هست بعد از این انفجار عجیب و غریبی که صورت گرفت و سقوط دولت آقای دیاب، همچنان مشکلات وجود داره. به نظر میرسه که در میان مخالفان مقاومت در لبنان هم همچنان ما یک جبهه یک دستی رو نداریم. انشابهای مختلفی که داره صورت میگیره در این جریان 14 مارس، اگر یه مقدار اینها رو برای شنوندگان ما تبیین بفرمایید. آیا این جبهه واقعا جبهه یک دستی است یا اختلافات وجود داره؟ مثلا جریان قواتی ها، آقای سمیع جعجع، ما دیگر جریان های مسیحی با جریان های سنی المستقبل، اینها الان جبهه بندیشون چگونه است؟ حالا با توجه به اینکه نخست وزیر جدیدی هم برای تشکیل کابینه معرفی شده، وضعیت سیاسی لبنان الان چگونه است، خصوصا با تاکید بر مخالفان مقاومت؟
خب خدمت شما عرض کنم که اساسا جبهه 14 مارس و جریان 14 مارس بر اساس یک مؤلفه و اونم بحث مخالفت با مقاومت شکل گرفت. علت اونم بود که متحدین خارجی این گروه که بالاخره کشورهای مختلف هستن در این مسئله یک بهتری نظرشون، یعنی اساسا جریان 14 مارس در مخالفت با مقاومت شگفته، اما وقتی این جریان به نوعی موفق میشه از بعضی از فرآیندها، برای مثال در فرآیند اخیر که با دخالت خارجی دولت آقای حسن دیاب سقوط کرده و اینا موفق شدن دولتی رو بخوان تشکیل بدن به رهبری آقای مصطفی لدی، ما شاهد این هستیم که این اختلافات بروز میکنه. ما الان نه تنها بین گروه های 14 مارس، حتی در جریانی که آقای حریری تحت امرش داره به نام جریان المستقل، الان تقریبا دعوای دو برادر بها حریری و خود سعد حریری بر سر رهبری داریم. آقای اشرف ریسی در ترابلس مشکلاتی هست بینشون، آقای نجیب میقاتی با جریان حریری الان اختلافاتی داره. در خود جریان ما الان شاهد هستیم که الان سمخایی آقای سمیر جعجع و آقای ولی جنبلاد رو شاهد هستیم، اینا سهمای بسیار کابینه‌ای زیاد میخوان، وزرایی رو میخوان که بیش از سهم اونا در پارلمانه، و اساسا دلیل این اختلافات این هستش که خارج از فرایندهای سیاسی دولت‌های خارجی باعث شدن در لبنان دولتی سر کار بیاد که این دولت خارج از فرایندهای سیاسی به وجود اومده. چون فی الواقع وقتی ما به ماهیت و چینش کرسی‌های پارلمان لبنان دقت می‌کنیم، اکثریت در اختیار گروه‌های مقاومت هستش و این قاعدتاً در اثر سیاسی این گروه‌ها هستن که الان باید دولت تشکیل بدن، اما با فشارهای بین‌الملل طرف مقابل الان داره دولت برقرار می‌کنه و الان شاهد این هستیم که این گروه ها به هر کدوم به سمخایی وارد شدن و این سمخایی به حدی هستش که برخی از اخبار حالا غیر رسمی صحبت از این میکنن که احتمال اینکه این اختلاف ها علنی بشه و به درگیری های سیاسی منجر بشه زیاد هستش. یکی دیگه از دلایلی که این تشدد تشدید میکنه این هستش که اساسا گروه های غیر از گروه های مقاومت که به نوعی اگرچه هم پیمان جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت هستن، اما در مسائل داخلی استقلال دارن، اما در مقابل گروه 14 مارس اصولا استقلال ندارن. ما حتی اوج این مسئله رو در بحث استعفای آقای حریری در ریاض شاهد اون بودیم که در اون لحظه باعث شد که ایشون حتی به صورت گروگان بگیرن و تحمیل کنن استعفا رو، و بعد ایشون وقتی به بیروت برگشت استعفای خودش رو پس گرفت. گروه هایی که در 14 مارس هستن اساسا به قدری وابستگی اونا به دو طرف خارجی زیاده و به نوعی اعمال کننده سیاست های خارجی هستن، به نوعی ما شاهد هستیم که به نوعی دعواهای خارجی هم در این جریان وجود داره. الان اختلافاتی که بین عربستان و امارات در موضوع لبنان وجود داره، اختلافاتی که فرانسه با عربستان آمریکا داره، آمریکا با فرانسه در اختلافاتی که در با کشوری که الان ترکیه وارد این مسئله شده، همه این وقتی که نرم میزنیم که این دخالت خارجی که به نوعی به استقلال لبنان هم احترام نمیذارن منجر به این خواهد شده که حتی در گروهی که به نوعی همسو هم اصلا این اختلافات بروز کنه.
بله آقای آجرلو، حالا مثلا در خصوص جریان قوات لبنانی آقای سمیر جعجع که همواره جزء جریان‌های مخالف بوده و همواره واقعا چوب لای چرخ امنیت و ثبات لبنان، اینها واقعا دنبال چه هستن؟ مثلا آقای جعجع آیا دنبال نخست وزیری؟ خب مثلا در مورد جریان مستقبل مشخص آقای سعد حریری همواره دنبال نخست وزیری و قدرت بوده، آقای جعجع و قواتی‌ها دنبال چه هستن در لبنان؟
خب آقای جعجع یک ادعای بزرگی داره در صحنه سیاسی لبنان، ریاست جمهوری، یعنی این اگرچه هنوز دور از خودش میبینه و هنوز ظرفیتش براش ایجاد نشده، این دایه ریاست جمهوری که ایشون داره و به نوعی یکی از آرزوها و آمالش هستش و به نوعی هم از برخی از طرف‌های خارجی به خصوص امارات متحده حمایت میشه. آقای سمیر جعجع الان یک مانع جدی داره و اونم آقای میشل اون هستش که الان رئیس جمهور هستن. آقای میشل اون و جریان تحت امر ایشون به نوعی بزرگترین جریان داخل مسیحیت لبنان حساب میشه و این جریان همسو با محور مقاومت. ما میبینیم آقای جعجع بیشترین اختلافات در حملات رو غیر از بحث مقاومت و حزب الله به سمت جریان جریان آزاد ملی به رهبری آقای میشل اون هستش که به نوعی به دنبال این هستش که با افزایش مشروعیت خودش در میان مسیحیان لبنان به نوعی به کرسی ریاست جمهوری که در اختیار مسیحیان لبنان است دست یابه. ولی تا کنون اینطوری که بالاخره عرصه سیاسی مشخص کرده تا کنون موفق نشده و که حتی متحدینش